ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. روسیه میگوید تا پس گرفتن شکایت حقوقی نمیتواند موشک های S-300 را به ایران تحویل دهد. در ادامه بحران ورود پناهجویان به اروپا، بیش از 3000 پناهجو روز دوشنبه وارد مجارستان شدند. و محمد یزدی میگوید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است نه تماشایی. یک مقام بلند پایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو بازپس نگیرد، این کشور نمیتواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام بلند پایه روسیه گفته است ایران هنوز از پیگرد حقوقی پرونده S-300 دست نکشیده و روسیه نمیتواند وارد یک دعوای حقوقی شود و همزمان قرارداد دیگری را اجرا کند. پیش از این یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه گفته بود مشکل دو طرف این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه برای گذشتن از شکایتی است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی که روسیه خواستار پس گرفتن شکایت و سپس اقدامهای بعدی است. این گزارش‌ها در حالی است که رئیس جمهوری روسیه تعلیق فروش این سامانه به ایران را متوقف کرده است. بحران پناهجویان در اروپا همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبرهای رسیده از مجارستان، تنها در روز دوشنبه بیش از 3000 پناهجو از مرز این کشور با صربستان عبور کرده و خود را به اتحادیه اروپا رساندند. به گزارش رویترز، پناهجویان در سفری شبانه و با پای پیاده مسیر خط آهنی را در صربستان دنبال کرده و با گذشتن از سیمهای خاردار وارد مجارستان شدند. همزمان صدها پناهجو در بوداپست به قطارهای به مقصد آلمان هجوم بردند. پلیس آلمان میگوید ورود بیش از 500 پناهجو از طریق قطارهای شبانه آنها را شگفت زده کرده است. این پناهجویان در بخشی جداگانه در ایستگاه‌های قطار مونیخ نگهداری می‌شوند. پیش بینی می‌شود که تا پایان سال 2015 میلادی بیش از 800 هزار پناهجو وارد کشور آلمان شوند. محمد یزدی، رئیس شورای نگهبان قانون اساسی، درباره انتخابات آینده رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت امسال دو انتخابات داریم و در این مسیر با هیچ کس هم تعارفی نداریم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای یزدی با بیان این مطلب افزود وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است و نه تماشایی. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از نظارت استصوابی تاکید کرد و جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند نه شورای نگهبان. این سخنان با واکنش تند برخی از مسئولان نظام از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محمد علی جعفری مواجه شد. شورای نگهبان از سال 1370 با ارائه تفسیری تازه از اصل 96 قانون اساسی وظیفه نظارت استصوابی بر صلاحیت کاندیداهای انتخابات ایران را از اختیارات خود اعلام کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست مقام‌های آمریکایی برای آزادی اتباع زندانی این کشور در ایران گفت که این قوه در کمال خونسردی و متانت پرونده آمریکایی‌های متهم به جاسوسی را که در مراحل دادرسی است رسیدگی می‌کند و آمریکایی‌ها در مورد اتباعشان به گفته او جفت‌سازی بیخودی نکنند. صادق آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا یا وزیر خارجه این کشور نمی‌توانند برای قوه قضاییه ایران نسخه بپیچند. از دیگر سو آقای لاریجانی روز دوشنبه گفت دادستان‌های سراسر کشور موظفند با رویه‌های به گفته او غیر اخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی شده است به طور جدی برخورد کنند. پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی نزدیک به اصولگرایان از شرایط فرهنگی در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی خواستار آن شد که مسئله به گفته او شبیخون فرهنگی دشمن جدی گرفته شود و گفت اثر شبیخون فرهنگی در سطح جهانی هر روز ابعاد بیشتری به خود میگیرد. بهروز کارونی جزئیات بیشتری رو در اختیارمون میذاره.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه گسترش روزافزون کانال‌های ماهواره‌ای و ازدیاد شبکه‌های فارسی زبان و سایت‌های مستهجن و کتاب‌های ضد ارزشی نامید گفت که این روند با هدف نابودی ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه و حمله به بنیان خانواده‌ها انجام می‌گیرد. یک روز قبل به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود این وزارتخانه در تلاش است تا ضمن جلوگیری از پخش کتاب‌ها و فیلم‌های نامناسب و برگزاری کنسرت‌های ناسالم شرایط را برای عرضه نمایش‌ها و کتاب‌هایی که مروج فرهنگ ایران اسلامی هستند هموار کند. سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران نیز روز شنبه 3 هفته پس از اجرای طرح برخورد با قاچاق و عرضه غیرمجاز محصولات سمعی و بصری آمادگی پلیس را برای برخورد با تخلفات افراد سودجو در حوزه نشر و کتاب اعلام کرده بود. کاظم کردوانی دبیر سابق کانون نویسندگان ایران مقیم برلین درباره بحث‌های مربوط به آنچه تخلف در صنعت نشر و کتاب نامیده شده است میگوید
احساس خطری کردم که مطالبی که در این کتاب ها هست باعث رشد یک نوع فرهنگی شده یا کمک کرده به فرهنگی که در برابر فرهنگ حاکم در حکومت هست و احساس نگرانی که اینا میکنن از رشد این فرهنگ. خب یه جنبه های هم میتونه همین باشه که در واقع بخوان این روزنه را هم ببندن، ولی به علت فساد حاکم در حکومت و کسانی که از خود حکومت دست دارن در این ماجرا تصور نمی‌کنم که بتونن موفق بشن.
در این حال به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش شرط نخست مقابله با شبیخون فرهنگی را باور داشتن مسئله شبیخون فرهنگی دشمن دانست و اضافه کرد شاهد بودیم که در دوره اصلاحات برخی حتی اصل مسئله شبیخون فرهنگی را باور نداشتند و طبیعی است که تا باوری ایجاد نشود مقابله هم صورت نخواهد گرفت. علی اصغر رمضان‌پور معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقیم لندن:
تعبیری که آقای لاریجانی از مفهوم شبیخون فرهنگی داره به کار میبره انقدر وسیع و گسترده هست که تقریبا میشه گفت که تمام جنبه‌های زندگی روزمره مردم رو در بر میگیره. یعنی مثلا آقای لاریجانی راه رفتن مردم در خیابون رو به عنوان نمایشگاه مد میدونه. لابلای اشارات آقای لاریجانی دیده میشه که او به تمام این اتفاقات به عنوان فعالیت‌های علیه اسلام و حکومت نگاه میکنه. بنابراین میشه گفت که از دید آقای لاریجانی زندگی فرهنگی عموم مردم نوعی مبارزه سیاسی با اسلام و حکومت تلقی میشه.
به نوشته سایت قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود غرب را متهم کرد که به گفته او با برنامه ریزی ها و هجوم رسانه‌ای و فرهنگی برای تسلط بر کشورهای دیگر تلاش می کند و از مسئولان کشور خواست به هوش باشند. در همین ارتباط به گزارش ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه گفته بود آنچه امروز باعث فروپاشی خانواده ها و افزایش آمار طلاق شده ارمغان سیاه غرب، یعنی همان شبکه های مجازی است. پایان نقل قول. در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های سراسر ایران خواست با جرایم مرتبط با مسائل فرهنگی و آنچه جلوه‌های ترویج کننده فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی نامید برخورد کنند. علی اصغر رمضان‌پور:
برخورد قوه قضاییه با اتفاقات فرهنگی در یک سال گذشته بیشتر معطوف بود به مسئله اجرای تئاترها و کنسرت‌های موسیقی. یعنی دادستان‌ها در این دو مورد مداخله می‌کردند و مجوزهای وزارت ارشاد را نادیده می‌گرفتند. با این اشاره آقای لاریجانی این نگرانی در فضای فرهنگی احتمالاً به وجود خواهد آمد که دادستان‌ها برخورد وسیع‌تری خواهند کرد و این رو اگر در کنار شکل‌گیری و راه اندازی ستاد امر معروف و نهی از منکر بدونیم، به نظر میاد که قوه قضاییه دور جدیدی از برخوردهای گسترده رو با فعالیت‌های فرهنگی و هنری و فراتر از اون بخشی از زندگی اجتماعی و مدنی مردم در دستور کار خودش قرار داده که البته استناد اون هم به سخنان چند روز پیش آقای خامنه ای هست.
آیت الله لاریجانی همچنین خواستار نظارت بیشتر بر سریال ها و فیلم های تلویزیون و سینما و پرهیز از رواج ناهنجاری در این نوع فیلم ها و سریال ها شد و گفت باید در نظر داشت نوع پوشش و وضع مسکن، دیالوگ های رد و بدل شده و آنچه در فیلم ها و سریال ها دیده می شود بار فرهنگی دارد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره صحبت‌های آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه. شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما وس کریون فیلمساز معروف هالیوود در سبک سینمای وحشت در آمریکا درگذشت. او سازنده سری فیلم‌های محبوب جیغ بود که سالها تونست تماشاگران زیادی رو به سالن‌های سینما بکشونه و اونها رو از ترس میخکوب کنه. آزاده اسدی
او را استاد ژانر وحشت در سینما می نامیدند. فیلمسازی که می گویند کابوس ها را واقعی می کرد و تماشاگران را از ترس و وحشت در سالن سینما میخکوب می کرد. وس کریون سازنده فیلم های معروف کابوس در خیابان الم و جیغ روز یک شنبه در سن 76 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان مغز در لس آنجلس درگذشت. تماشاگرانی که در دهه 80 میلادی تماشای فیلم‌های ترسناک را در سینماها تجربه می‌کردند، با دیدن فیلم کابوس در خیابان علم در سال 1984 میلادی روش تازه‌ای را در زمینه صداگذاری و داستان و شخصیت پردازی تجربه می‌کردند. شخصیت منفی این فیلم، فردی کروکر، تبدیل به یکی از برترین شروران تاریخ سینما شد. فیلم آنقدر موفق و محبوب شد که دنباله‌هایی برای آن ساخته شد و در سال 2010 میلادی، 5 سال پیش، بر اساس آن یک فیلم تازه با همین نام ساخته شد. وس کریون که در دانشگاه روانشناسی و فلسفه و نگارش خوانده بود، با تدوین صدای فیلم فضای سینما را تجربه کرد. یکی از قوی ترین عناصر فیلم‌هایش که به فضاسازی دنیای وحشتناک فیلم‌هایش کمک می‌کرد. در دهه 90 میلادی سری فیلم‌های جیغ تماشاگران زیادی را به سینماها در دنیا کشاند. سری فیلم‌هایی که ماسک‌های سفید ترسناکش برای مدتی تبدیل به یک مد جهانی شد. محبوبیت این سری فیلم‌ها تا جایی پیش رفت که در سال 2011 میلادی قسمت 4 آن هم به نمایش درآمد. چهار فیلمی که در مجموع 608 میلیون دلار در جهان فروخت. باب واینشتاین تهیه کننده معروف هالیوود بعد از انتشار خبر مرگ این فیلمساز گفت او یک فیلمساز تمام عیار بود و آثارش تا ابد جاودان خواهد ماند. ریچارد پاتر منتقد فیلم و تهیه کننده سینما که در فیلم‌های جیغ با کریون همکاری داشت درباره او به خبرگزاری فرانسه گفته است او کابوس‌ها را به شکل واقعی به تصویر می‌کشید، چیزهایی که در ناخودآگاه انسان‌ها می‌تواند آزاردهنده باشد. کورتنی کاکس بازیگر معروف که در فیلم جیغ یکی از نقش‌های اصلی را بازی کرده است در حساب کاربری توییترش وس کریون را دوست و مرشدش خوانده و نوشته دنیا مرد بزرگی را از دست داد.
آزاده اسدی از وس کریون فیلمساز معروف هالیوود و سازنده فیلم معروف جیغ میگفت برای ما. اما اجازه بدید که در ادامه همراه شما بشیم و شنونده صدای شما و نظرات شما بشیم درباره مسائل مختلف که با ما در میون گذاشتید. در ادامه شما فرصت این رو هم دارید که با ما تماس بگیرید.
آقای روحانی گفتن یه صندوق تو اسرائیل بذارین، آمار بگیرین چند نفر با اسرائیل مخالفن. خب حالا اگه اینجوریه یه صندوق هم تو ایران بذاریم ببینیم بابا چند نفر با بودن شما، چند نفر شما رو میخوان؟ آیا واقعا بالای 50-60 میلیونه یا زیر 50-60 میلیونه؟
قرار گرفتن کشور ایران در بین خشمگین‌ترین و غمگین‌ترین مردمان جهان به حاکم و حکومت ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای تبریک عرض میکنم.
من میخواستم بگم روح شاد باشه این خانم فداکار که خودش هم همراه حیواناتی که نگهداری میکردن جان باختن و ما باید انسانیت واقعی رو از این خانم یاد بگیریم.
من از هنر دوستان، اونهایی که عاشق هنرم، ازشون عاجزانه میخواهم برای محمد رضا شجریان دعا کنن هر چیز زودتر از بیمارستان بیاد بیرون، انشالله خوب بشه با اون صدای قشنگش بازم برای ما ایرانی ها بخونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.